أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جریان روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که به نحو حکم عام بر همه جعل شد و استثنای مریض و مسافر و همچنین استثنای سالمندان و کسانی که به بیماری آتش مانند اون مبتلا هستند تا حدودی بیان شد. اون چه که باید عنایت بشود این است که روزه در حال مرض، خود مرض یک عنوان خاصی است که روزه جعل نشده. البته حد مرض آن است که روزه ضرری باشد، اما معیار روزه ضرری نه ضرر، نه اینکه مرض هیچ دخیل نباشد و اون چه که معیار است ضرر است. و اگر روزه ضرری بود حرام است، و اگر روزه ضرری نبود در حال مرض حرام نیست، که محور ضرر باشد این چنین نیست، بلکه محور مرض هست. منتها حد مرض آن است که این روزه برای این مریض در این حال ضرری باشد. فرق این دو امر آن است که اگر معیار ضرر بود، اون چه که محرم است اضرار بر نفس است، به روزه گرفتن مقدمه ضرر هست و نهی که متوجه است مستقیما متوجه اضرار است. اضرار به نفس حرام است، روزه مقدمه این اضرار است. نهی که متوجه روزه ضرری می شود نهی مقدمی، و نهی مقدمی عقاب ندارد، حرمت ذاتی ندارد. قهرم روزه می شود صحیح گرچه اضرار حرام باشد. ولی اگر کدون چه حکم مستقیما متوجه به مرض حال از ضرر شد، مریض اگر روزه برای او ضرر داشته باشد، در حال مرض روزه گرفتن منهی عنه باشد. در اینجا نهی مستقیما متوجه به روزه می شود، اونگاه این روزه گرفتن ذاتاً حرام خواهد بود، چون چیزی که مبعد است مقرب نیست. و اگر کسی در حال مرض روزه گرفت، نه تنها کار واجب را انجام نداد، نه تنها قضا از او ساقط نشد، بلکه معصیت کبیره ای را مرتکب شد. بنابراین معیار اگر ضرر باشد، نهی متوجه اضرار است، روزه حرمت ذاتی پیدا نمی کند و اگر مریضی در حال مرض چه روزه برای او ضرر داشت روزه گرفت، گرچه از نظر اضرار به نفس معصیت کرده است ولی روزه او باید صحیح باشد. ولی اگر نهی متوجه به طوم حال المرض ضرری شد، اون چه که محرم است خود روزه گرفتن است. لذا اگر مریضی روزه گرفت روزه او باطل است و روزه او معصیت است. این دو هم و چون از روایات استفاده می شود که اگر کسی روزه گرفت مجزینی قضا دارد، معلوم می شود نه متوجه به تومه در حال مرض هست، نه نهی متوجه به اضرار، نه اینکه ضرر رسوندن حرام باشد و توم در حال ضرر نهی مقدمی داشته باشد. اضرار نفس حرام است، یه مسئله تکلیفی و جدا، ولی توم ضرری، توم در حال مرض چه حدش ضرر هست مثلا، این توم منهی عن هست. قهرن این نهی نفسی خواهد بود و این توم می شود حرام ذاتی نظیر توم عید فطر و عید اضحا. اگر کسی در حال مرض چه ضرر دارد روزی گرفت، معصیت کرده است. و شاید این که امام ششم سلام الله علیه فرمود اگر مسافری روزه بگیرد تو مسافر و مریض، در این حد یکسانند، در این حس یکسانند. اون روایات نوعا مرض و سفر را کنار هم ذکر، مثل خود آیه که مرض و ضرر را کنار هم ذکر. در اونجا که فرمود اگر کسی در حال سفر روزه داشته باشد به بمیرد، من بر او نماز نمی خوانم، تنها برای این نیست که او معصیت کرده است، بلکه برای اون بدعتی است که گذاشته است. وگرنه اگر کسی معصیت بکند می شود مسلمان فاسق، بر مسلمان فاسق نه تنها می شود نماز خون، بلکه باید نماز خون، چون در نماز بر میت چه عدالت اون متوفا شرط نیست. بنابراین این که حضرت فرمود اگر صائمی در حال سفر روزه بگیرد و بمیرد من بر او نماز نمی خوانم، این ناظر به اون تشریع و بدعت مسئله است. پس محور فقهی مسئله این شد که اگر معیار ضرر باشد، چون اضرار به نفس حرام است، صوم مقدمه این اضرار است، نهی که متوجه روزه گرفتن می شود نهی مقدمی، نهی مقدمی مبعد نیست. اگر کسی در حال ضرر و مرض ضرری روزه گرفت، می شود گفت روزه او صحیح است گرچه معصیت کرد. مثل کسی که جایی نماز بخواند که توقفش در اونجا ضرری، اگر کسی در هوای سرد نماز بخواند که وقوفش در اونجا ضرری، چون این بودن اضرار به نفس است و اضرار به نفس حرام است، معصیت کرد. اما نماز حرمت ذاتی ندارد. اگر کسی در جایی که وقوفش ضرری، این ضرر را تحمل کرد، به خود ضرر رسوند و نماز خوند، معصیت کرده است و این نماز او صحیح است. چرا؟ چون نهی به خارج عبادت تعلق گرفت، به اون اضرار تعلق گرفت، نه به نماز. ولی اگر فرض شد یک جایی خود نماز ضرری بود چه نهی به نماز متوجه شد اونجا البته حرام است. پس نباید گفت در حال مرض معیار ضرر است چه اضرار به نفس حرام است، بلکه باید گفت مرضی که ضرری باشد در این حال صومش محرم است. چرا؟ چون در روایات آثار حرمت بر او بار کرد، فرمود اگر کسی روزه بگیرد کافی نیست، معصیت کرده است، باید قضا به جا بیارد و امثال ذلک. حالا بفرمایید شارع مقدس حکم حرجی جعل نکرده است، روزه که حرج نیست، اون اضرار قضایا به رفع قضیه شخصی که نیست برای زید یا امر قضیه وضع کنند. روزه فی نفسه یه امریت عبادی و زمینه تقواست و ضرری نیست. اگر برای کسی ضرر داشت اون اضرار حرام است نه روزه. اگر محور ضرر باشد باید بگوییم اضرار به نفس حرام است نه روزه گرفتن. و از این جهت که میبینیم در روایت حکم حرمت بار کرد تکلیفا و لزوم قضا را بر او مترتب کرد وضعا، معلوم شود حکم متوجه به خود صوم است. این که در فقه روزهای حرام را میشمارند، میگویند روزه عید فطر، روزه عید اضحا، روزها حرام است و روزه در حال مرض حرام است، روزه در حال سفر حرام است، اینجا سخن از اضرار نیست که اضرار حرام باشد و صوم مقدمه اضرار باشد، این چنین نیست، یا سفر مقدمه باشد، این چنین نیست. حرمت ذاتیش برای آن است که نهی متوجه به این روزه ضرری شد، نه نهی متوجه به اضرار شد روزه مقدمه باشد برای او. از این که فرمود روزه حرام است و معصیت است و قضا دارد، معلوم می شود نهی متوجه خود روزه گرفتن شد، نه نهی متوجه به اضرار باشد و روزه گرفتن مقدمه اضرار باشد، این چنین نیست. چون حق در مسئله این است که اجتماع امر و نهی با تعدد عنوان جایز است، بنابراین هیچ اشکالی ندارد، نظیر نماز در دار قصری. این یک نکته مربوط به مسئله نه، منتها در سفر بیشتر از مرض هست. این اشاره شد به این که مرض و سفر در این جهت یکسان نیستند، چون روایات سفر بیشتر هست. نه امر به افطار شده است، امر به افطار شده است، بعث به قصعت انفیا خلون و زید و قال افتر و سل قاعدن، امر شده است، امر به افطار شده است. پس افطار واجب است و صوم حرام، چون امر شده است افطار واجب است. البته در حال مرض مثل سفر نیست، دلیلش همون روایاتیست که قضا به جا آورد، و اگر صحیح باشد که قضا لازم نیست. روایات سفر بیشتر است، نه روایات مرض نارسا باشد. بسیار خوب، اونم رسا لازم نیست، رساتر باشد که ایچی ظاهرتی که از هست. چرا؟ ظهور چه دارست؟ نه امر کرده است به افطار، نه اصلش که وجوب است الا ما خرجه به دلیل. اما این که فرمود فمن تطوع خیرا فهو خیر له، تطوع یعنی اگر کسی با تو و رغبت یه عبادتی را انجام بدهد برای او خیر است. تطوع ظهوری در استحباب ندارد، همونطور که سیدنا استاد رضوان داره بیان کردن، اصل رجحان را شان می شود، خواه واجب خواه مستحب. فرمود روزه گرفتن وسیله تقوا، و اگر کسی با تو و رغبت روزه بگیرد برای او خیر است. و باز این مسئله را مؤکداً بیان کرد، فمود و انتصومو خیرون داد. مسئله تطوع در باب سعی بین صفا و مروه یا در باب اصل حج و عمره آمده است. آیه 158 هم سوره مبارکه بقره فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله. وقتی که فرمود اینا جز شعائر الهی هم، اونگاه فرمود اگر کسی خواست حج یا عمره به جا بیاورد، جناحی بر او نیست که بین صفا و مروه طواف کند، که در اینجا منظور از این طواف همون سعی بین صفا و مروه است. بعد فرمود و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، یعنی حج و عمره اینا خیر است، اگر کسی با تو و رغبت این خیر را انجام بدهد، خدای سبحان شاکر است و خدای سبحان علیم به عقاید و نیات و اعمال شما، که تشویق به انجام کار خیر است، ولو این کار واجب باشد یا مستحب. حج و عمره گاهی واجب است گاهی مستحب. این که فرمود و من تطوع خیرن، اختصاصی به حج و عمره استحبابی یا اختصاصی به طواف استحبابی یا سعی استحبابی ندارد. در مقام ما هم فرمود به این که و من تطوع خیرن فهو خیر له، روزه را با تو و رغبت بگیرید. هر کس با تو و رغبت روزه گرفت، برای خودش کار خیر فراهم کرده است. کسی از روزه او طرفی نمی بندد، خیر است برای خود او. باز این مسئله را برای اینکه اهمیت بیشتری دارد، هم خود روزه اهمیتی فراوان دارد که از سومولی فرمود، و هم اینکه ممکن است با بعضی از مشکلات همراه باشد، در پایان فرمود و ان تصومو خیر لکم، روزه بگیرید برای شما خوب است. اونگاه فرمود ان کنتم تعلمون. این ان کنتم تعلمون ناظر به همون بیان مبسوطی است که در آیه 151 بحث شد، که فرمود انبیا نیامدن چیزهایی را که شما میدانید برای شما بازگو کنند. انبیا آمدن که آیات الهی را بر شما تلاوت کنند، شما را تدهیر کنند، تزکیه کنند، شما را به کتاب و حکمت آشنا کنند، به شما چیزی یاد بدهن که نمیتوانید یاد بگیرید بدون وحی. این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اون نقش ضرورت وحی و رسالت را به عهده دارد. ممکن است انبیا چیزی به انسان یاد بدهن که انسان کم و بیش در طی پیشرفت علوم بفهمد، و انبیا آمدن منتها کار را آسان‌تر کردن، ولی خدا می فرماید انبیا چیزی به شما یاد می دهند که مقدور هیچ جامعه از جوامع بشری نیست. نه تنها اون چرا که شما می دانید به عنوان مستقلات عقلی اینا روشن‌تر می کنم، نه تنها یوسی لهم دفاع الى العقول هست، نه تنها اون چه که در دسترس عقل شما اینا را باز و مشروع می کنم، بلکه نوآوری دارن، چیزی به شما یاد میدهند که نه تنها بالفعل نمیدانید، بلکه در آینده دور هم نمیدانید. برای شما انسان ها مقدور نیست اونا را یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. بحث این آیه کریمه 151 مبسوطا گذشت. خدا نفرمود انبیا چیزی به شما یاد میدن که شما نمیدانستید تا دیگری بگوید ممکن است با پیشرفت علوم بشر بفهمد. این خطاب برای همیشه زنده است و هر روز تازه است. هر اندازه که علم بشر پیشرفت کند این حرف باز زنده است. خدا میفرماید پیغمبر به شما چیزی یاد میدهد که شما اون نیستید که از خودتون بدانید. یک وقت میگوین علمک ما لم تعلم، یعنی چیزی که نمیدانستی یادت داد. یک وقت میگوین علمک ما لم تکن تعلم، یعنی اون معلم چیزی به یادت داد که اگر او نبود تو نبودی که یاد بگیری. این کانه منفی نقش دارد. پس انبیا تنها برای این نیامدن که مستقلات عقلی رو شکوفا کنن، برای این نیامدن اون چیزی که بشر ممکنه به زحمت بفهمد بی زحمت به بشر بفهمانند. انبیا آمدن از غیب پرده برداشتن، چیزی به انسانها یاد دادن که نه انسانها میدانستن، نه میتوانستن یاد بگیرن، نه اگر همه تلاش و کوشش ها را صرف میکردن مقدورشون بود که بفهمن. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، مشابه هم بیانی که خدا به پیغمبر فرمود. خدا به پیغمبر فرمود که و علمک ما لم تکن تعلم، یعنی خدا به تو چیزی یاد داد که تو نبودی که از خود بدانی با همه استعداد و نبوغی که داشتی، و چیزهای تازه می آورد. یکی از اون نوع آوری های وحی همین مسئله روزه است. خب کدام علم است که بگوید اگر بخواهی آدم بشی نخور؟ این رو وحی میگه. کدام علم است که میگوید اگر بخواهی آمار گناهان و جرائم کمتر بشود نخور و نیاشام؟ فرمود اگر شما بدانید روزه برای شما خیر است، ولی خب نمیدانید. و این را وحی به شما میگوید و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، شما با این عقلتون نمیفهمید روزه برای شما خوبه. ما برای شما بررسی میکنیم که نخوردن و نیاشامیدن و به یاد حق بودن این قوا را تعدیل میکند، اون هم نه صرف نخوردن، نخوردنی که لله باشد. ممکن است کسی 12 ساعت امساک کند یا یک شبان روز اعتصاب غذا کند، او معصیت کرده، او به خود ضرر رسونده، مگر یک مهمی را فدای اهم بکند او یه مسئله دیگه است. اون چیزی که اعتصاب میکند که به جایی نمیرسد، و اما اون که روزه میگیرد به جایی میرسد. فرمود این یه معنای نیست که حالا شما بشینید با محاسبات عقلی بفهمید که روزه فایدش چیه. بعضی از زوایای دور روزه را ممکن انسان بفهمد، البته بعد از اینکه شعار مقدس بیان کرد، روشن کرد، به انسان فهمون، اون وقت انسان میفهمد. فرمود اگر وحی نمی بود شما نمی دانستید که روزه برای شما خوبه. و ان تصومو خیر لکم این کنتم تعلمون. لذا در آیه 151 فرمود انبیا چیزی برای بشر می آورن که مقدور هیچ جامعه از جوامع بشری نیست اونها را یاد بگیرد، از پیش خود بداند. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، همین را در جریان جهاد بیان کرد. در آیه 216 هم که مربوط به جهاد دفاع است فرمود به این که کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. فرمود این برای شما کره است ولی کره نیست. اون عملی که برای انسان دشوار باشد این میگن کره، اون عملی که برخلاف اراده انسان باشد میگن کره. مادر کودک را علا کرهن حمل می کند نه علا کرهن. مادر که باردار شد با محبت بار را در خیش می پروراند، اما با کره و دشواری این بار را تحمل می کند. که حملت هو امه کرهن و وضعت هو کرهن، کره هست اما کره نیست. اون مادر خیلی خوشحال است که مادر شده است، اما علا کرهن این بار را حمل می کند نه علا کرهن. در این کریمه فرمود قتال برای شما کره است، سخت است، اما با ارادت انجام بدید نه با کراهت. و شما نمی دونید جنگ برای شما خوبه، و شما خیال می کنید صلح برای شما خوبه. خیلی چیز شما دوست دارید این شر است برای شما، خیلی چیز برای شما سخت است و این برای شما خیر است، این را نمی دونید. و انتم لا تعلمون، خب اینا را وحی میگوید. نمونه اون اصل کلی را که در آیه 151 بیان کرد فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، در مسئله روزه نمونهش مشخص کرد، در مسئله جهاد و دفاع مشخص کرد و مانند اون. نه علی حال این و انتصوم و خیر لکم شامل همه اینا خواهد بود، چون بعضی خواستن بگوین من تطوع خیرن ناظر به خصوص مسئله فدیه دادن است که خدای سبحان فرمود سالمندان مثلا یک نسکین را اطعام کنم، بعد فرمود من تطوع خیرن اگر خواستن بیش از یک نسکین را اطعام کنن یا به یک نسکین چند نوبت تعام بدهن این تطوع است. ایشون فرمود نه، این اختصاصی به مسئله اطعام مسکین به عنوان کفاره ندارد، ناظر به اصل مسئله. اونگاه میرسیم به آیه سوم. فرمود شهر و رمضان، انسجامی که ملاحظه فرمودید در بیانات سیدنا استاد رضوان الله علیه هست و همچنین مفسرین دیگر، یه انسجام ممدون. بعضی آمدن خواستن بگوین به این که اون روزهی که به عنوان کتب علیکم السیام بود همون ماهی سه روز بود، بعد نسخ شد و امثال ذالک، هیچ دلیلی بر اثبات نسخ نیست. انسجام طبیعی این سایه این است که اول می فرماید روزه بر شما واجب است بدون این که معین کند چند روز. در آیه دوم می فرماید به این که این روزه خیلی طولانی نیست، ایام معدودات، بیش از چند روز نیست. اونگاه این ایام معدودات را در آیه سوم تشریح میکنن شهر و رمضان، یعنی این شهر و رمضان خبر باشد برای مبتدا محذوف، هیه یعنی اون ایام معدوده شهر و رمضان، یا شهر و رمضانه هیه تلکر ایام، که یا مبتدا باشد خبر محذوف یا خبر باشد برای مبتدا محذوف. اون ایامی که روزه گرفتن واجب است شهر و رمضان. عظمت روزه را گاهی از این جهت بیان می کند که بر امم گذشتن بود و خیر شما را در بر دارد بماننده. در این آیه مبارکه عظمت روزه را به لحاظ ظرف زمانی او مشخص می کند. می فرماید روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است. می دانید این ماه چه ماهی؟ الذی انزل فیه القرآن. انسان اگر بداند این کار را در یک مکان مقدس انجام میدهد یا در یک زمانی که از قداست برخوردار است انجام میدهد، تحمل اون تکلیف برای او آسان است. وقتی میبیند با برکت بیشتری روبروست، با آسانی اون تکلیف را انجام میدهد. شهر و رمضان که عظمت ماه مبارک رمضان به این نیست که در او روزه واجب است، عظمت ماه مبارک رمضان به این است که در او قرآن نازل شده است که قرآن معارف و حکم و احکامی دارد که یکی از اون احکام روزی گرفتن است. ماه مبارک رمضان را وقتی خدا معرفی می کند به نزول قرآن معرفی می کند. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. تو مسئله نزول قرآن یه بحث مستقلی دارد، این چند جمله فعلا محل بحث نباشد. تا به تتمه آیه برسیم که با مسئله روزه مناسب هست، دوباره برمیگردیم به مسئله نزول قرآن در ماه رمضان. فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. اونگاه فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. این به خوبی دلالت بر عزیمت می کند، ناظر به حکم تکلیفی، مستقیما متوجه به حاضرین است. فرمود هر کس در ماه مبارک رمضان مسافر نبود در شهر خود یا مثلا محل اقامه حضور داشت فلیصمه، باید روزه بگیرد. فمن شهد منکم الشهر، این الاسلام از شهر، اما الاسلام اهل ذکری است که یعنی شهر رمضان. تنها یک ماه اسم شریفش در قرآن کریم آمده است، اون همون شهر رمضان است. ایام دیگر یعنی اون 11 ماه دیگر بالخصوص نامشون در قرآن نیامده. گاهی در تحت عناوین عامه اشهر و حرم و امثال ذالک نام ماه رجب و ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم که اشهر و حرمن بالعموم آمده است، اما نام هیچ ماهی در قرآن کریم نیامد مگر ماه مبارک رمضان. فمن شهد منکم الشهر، این الاسلام اسلام اهل ذکری، یعنی کسی در ماه رمضان حاضر بود و مسافر نبود، سل یسوم و هو، البته فرمود این ماه را روزه بگیرد، اما چه وقتی از این ماه را، اون را در آیه بعد ذکر میکند که شب را از غذا خوردن و نوشیدن امثال ذالک استفاده کنید، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، که شب را در آیه بعدی توضیح میدن، نه یعنی همه شهر، شهر را توضیح میدن، نه یعنی همه این ماه، بلکه روزهای این ماه و روزش هم مشخص است از چه تا چه. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر. اگر روایات نبود مشکل بود کسی که در وسط روز قصد سفر کرده است این باید روزش رو بخورد، مثلا اون مسافر هست ولی علی سفر نیست. لذا این که بعضی ها قصد شب را شرط می دانن، می گوین مسافری می تواند روزش افطار کند که شب قصد سفر کرده باشد، و اگر شب قصد سفر نداشت اوائل روز قصد سفر کرد احتیاط می کنن، از این علی سفرین می خوان استفاده کنن. این علی سفرین می گوید کسی که قصد سفر دارد در آستانه مسافرت است او باید روزه نگیرد، و ما کسی در آستانه سفر نبود، قصد سفر نداشت، قبل از ظهر برای او حادثه پیش آمد که باید مسافرت کند، دیگر احتیاط نیست کند چه بشین. اما روایات جلون احتیاط هم گرفته. و من کان مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر. اون شخص که قصد کرد و نرفت صرف نیت کافی نیست، نیت باید باشد علا سفرین صدق کند. اما اگر کسی بی نیت رفته است او مسافر است نه علا سفرین، قصد وحدهو کافی نیست. لذا مادامی که در وحل هست باید قائم باشد. فرمود فعدتون من ایام اخر، اونگاه برای این استثناء دو تا علت غایی و دو تا هدف ذکر می کنن، برای اصل مسئله هم دو تا هدف ذکر می کنن. این چهار جمله که ذکر شد با چهار لام ناظر به این اهداف چهارگانه است. فرمود یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، که این در حکم ذکر لام غایت است. این یک. ولتکمل العده، این دو. ولتکبر الله على ما هداكم، این سه. ولعلكم تشكروا، این چهار. این سومی و چهارمی مال اصل مسئله است، اون اولی و دومی مال مرض و سفر است. در باره مرض و سفر فرمود مریض و مسافر روزه را افطار میکنن، در ایام دیگر غذا به جا میآورند. چرا روزه را افطار میکنن در حال مرض و سفر؟ بلکه یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خدا برای شما یسر میخواد، دشواری را برای شما تحمیل نکرده است. معلوم شاید روزه در حال عادی یسر است، در حال مرض عسر است، در حال سفر نوعا عسر است، و خدا نمیخواد شما به زحمت بیفتید، چون مریض نوعا اگر بخواهد روزه بگیرد نوعا در زحمت میفتن، یا مسافران اگر بخواهند روزه بگیرن نوعا در زحمت میفتن. خدا میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. معلوم شد روزه در حال عادی برای انسان سالم که مسافر نیست این یسر است، عسر نیست. این یک نکته. خب چرا مریض و مسافر روزه نگیرن؟ برای اینکه خدا میخواهد کار را بر شما آسان کنه. چرا غذا به جا بیاورن؟ برای اینکه برای توک بیرون اده خدای سبحان اگر کنون که یسر را برای شما پسندید نمیخواد شما را از زاد و راحل محروم کند، که زادتون و عامل تقوایتون روزه است، باید این زاد و راهله را در ایام دیگر تکمیل کنیم. لذا چرا در ماه رمضان مریض و مسافر روزه نگیرن؟ برای که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. چرا غذا به جا بیاورن؟ برای که برای توک میلور عده، لذا فهمون فه عده تو من ایام نخن. اما اون قایت سوم و چهارم ناظر به اصل مسئله است. اصل مسئله روزی گرفتن برای همه است که فرمود ولو تو کبر الله علا ما هداکم ولعلکم تشکرون، خدا را بزرگ بشمارید که شما را به این تحصیل زاد و راهله هدایت کرده و شاکر باشید که شما را به این نعمت متنعم کرده. چون در این آیه دو غایت یک شد، یکی برای افطار یکی برای غذا، مسئله و علالذین یتیقونه فدیتون طعام و مسکینن، این را در این آیه ذکر نکرده. چرا؟ برای اینکه در این آیه میخواهد علت رو ذکر کند. میفرماید علت برای غذا تکمیل عده است. اونها که در حد سالمندیان کفاره میدن که غذای بر اونها نیست، چون برای اونها غذا نیست ولی تکمیل عده برای اونها نیست، لذا در این آیه نامی از اونها برده نشده. و اگر در آیه قبل نام اینها برده شد، نام سه گروه برده شد و در آیه بعد نام دو گروه برده شد، سرش این است که در این آیه بعد مسئله تکمیل عده مطرح است. این تکمیل عده در حال قضا، مسافر و مریض قضا دارن، لذا تکمیل عده برای مطرح است. اما سالمندان و من بهی داع العطش و امثال ذلک که کفاره دارن نه غذا، مسئله ولی تکمیل العده برای اونها مطرح نیست، لذا نام اون گروه سوم را در این آیه بعدی مطرح نکرده. ولی تکمیل العده ولی تکبر الله علی ما هداکم، این تکبیر همان است که در روایات مشخص شده است که از شب عید فطر، یعنی بعد از نماز مغرب و نماز عشاء و نماز صبح و نماز عید، بعد این چهار نماز همون تکبیر معروف الله اکبر علی ما هدانا مستحب است. اون چی که در روایت آمده تشبیه همین ولی تکبر الله علی ما هداکم است ولعلکم تشکرون والحمد لله رب العالمین.